بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد.
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. جناب فاضل تونی به گفته جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه، برای اجراء اصالت البراءه یک شرط دیگری غیر از فحص که قبلا از اون صحبت کردیم رو مطرح کرده. ما گفتیم شرط اجراء براءت این است که فحص کنیم، و فحص هم به اندازه‌ای باید کرد که مأیوس بشیم سندن و دلالتن از دستیابی به دلیلی. ایشون فرموده یکی دیگر از شرایط براءت این است که مستلزم ضرر بر کسی نباشه. اگر اجراء براءت برای یک فرد مسلمان مستلزم ضرر بر فرد دیگری باشه، اینجا براءت جاری نمیشه. به ایشون اشکال شده که اگر اون مورد از موارد قاعده لا ضرر باشه، قاعده لا ضرر حاکم بر اماراته، چه رسد به اصول عملیه، اونم چه رسد به اصل عملی غیر محرز مثل اصالت البراءه. چون قاعده لا ضرر اگر تمام باشه، حتی دلیل اجتهادی یعنی اماره‌ای رو که دال بر یک حکمه او رو بر می‌داره. مثل اینکه مثلا ما میگیم روزه واجب است، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اما همین روزه بر کسی که براش ضرر داشته باشه واجب نیست. چرا؟ به دلیل لا ضرر. مثل اینکه ما میگیم وضو برای نماز لازم است، اما همین وضو برای کسی که آب برای بدن او ضرر داره لازم نیست. چرا؟ به دلیل لا ضرر. حالا لا ضرری که مقدمه بر اماراته، خب به طریق اولا مقدمه بر اصول عملیه، اونم اصل عملی غیر محرز مثل براءته. خب این که شرطی نیست برای براءت، شرط نیست، این ربطی به شرایط اجراء براءت نداره، این به حاکمیت دلیل لا ضرر بر امارات و اصول عملی مربوطش. مرحوم آی خویی جوابی دادند، فرمودند اصالت البراءه ولو لا ضرر هم نبود، ولو قاعده لا ضرر تمام نبود، اصالت البراءه در مواردی که ضرری بر مسلمانی باشه جاری نمیشد. چرا؟ چون میفرمان به خاطر اینکه رفع ما لا یعلمون یک دلیل امتنانی است، منت گذاشته به تعبیر همون روایت حدیث رفع خداوند بر مسلمانان یه سری چیزها رو برداشته. یکی از اونهایی که برداشته رفع ما لا یعلمون که مدرک براءت. خب چون این دلیل امتنانی است، یعنی خدا منت گذاشته، در مواردی که خلاف امتنان باشه قابل تطبیق نیست، و اونجایی که جریان براءت مستلزم ضرر بر مسلمانی باشه خلاف امتنانه. اینکه خدا منت بگذاره بگه من براءت رو به شما دادم، رفع ما لا یعلمون، در حالی که داره ضرری به مسلمانی متوجه میشه، این با هم سازگار نیست. بنابراین آی خویی فرمودن ولو قاعده لا ضرر تمام نباشه، اصالت البراءه در مواردی که ضرری بر مسلمانی متوجه بشه جاری نمیشه، چون خلاف امتنانیست که ما از حدیث رفع میفهمیم. آیه صدر اشکال میکنه، میگه اولا براءت اختصاص نداره به براءت شرعی از نظر فاضل تونی، بله از نظر من شهید صدر فقط ما براءت شرعی داریم، ولی از نظر فاضل تونی و دیگران که ما هم جز اون دیگرانیم، ما براءت عقلی هم داریم. دلیل براءت شرعی مثلا رفع ما لا یعلمون امتنانیه، براءت عقلی که اینطوری نیست، قبح عقاب بلا بیان. بنابراین اگر حدیث لا ضرر یعنی قاعده لا ضرر تمام نباشه، براءت عقلی جاری میشه. اضافه بر این، دلیل براءت شرعی منحصر نیست در حدیث رفع، حدیث رفع امتنا نیست، اما آیاتی که داله بر براءت شرعی هن اونها که دیگه امتنانی نیستن. بنابراین اگر قاعده لا ضرر تمام نباشه، براءت شرعی البته نه به دلیل حدیث رفع، اما به دلیل سایر آیات و روایات داله بر براءت شرعی جاری خواهد شد. پس فرمایش مشهور درسته آقای سعد بخواد بگیم که قاعده لا ضرر بنابراین که تمام باشه مقدم بر براءت، از این باب که مقدم بر همه امارات و اصول عملی که است به طریق اولا بر براءت که یک اصل عملی غیر محرزه تقدم داره. یعنی حالا میگیم دلیل لا ضرر اختلافیه، همینجا مرحوم شیخ به این مناسبت که این بحث مطرح شده و شاید همین سوالی که جناب آقای پسندیده فرمودن مطرح شده که آقا اصلا ما کسی هستش که بگه لا ضرر، قاعده لا ضرر تمام نیست، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اینجا وارد شده در قاعده لا ضرر. این سوال رو من بعداً جواب میدم که آیا قاعده لا ضرر یک قاعده فقهی است که اگر اینطوری باشه طرحش در اینجا استطرادیه، چون ما داریم اصول بحث میکنیم، قواعد فقهی اینجا جا نداره، یا نه قاعده لا ضرر یک قاعده اصولی است. ولو اینکه مشهور این رو به عنوان یک قاعده فقهی تلقی کردن، اما معیاری که برای علم اصول مطرحه منطبق میشه بر قاعده لا ضرر. این برمیگرده این پاسخ این سوال به اینکه ما قاعده لا ضرر رو چگونه تفسیر کنیم، چون این روایاتی که حالا مدرک قاعده لا ضرره اختلاف هست در تفسیرشون. البته من اینجا این نکته رو بگم، حالا انتها توضیح میدیم که ما معتقدیم مفاد قاعده لا ضرر این است که شارع حکمی که ضرری باشه جعل نکرده، مفاد قاعده لا ضرر این، و این مفاد با این فرضی که الان عرض کردم اختصاص به بابی از ابواب فقه نداره. یعنی شارع میگه در تمام ابواب فقه من هیچ جایی در هیچ زمینه حکمی که ضرری باشه جعل نکردم. بنابراین اون ملاکی که ما در بحث اصول در تعریف علم اصول و بعد در موضوع علم اصول گفتیم که علم اصول از اون چیزی بحث میکنه که قابل استناد باشه در مباحث مختلف فقهی و اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه و در هر بابی احتیاج به اون ممکن باشه، قاعده لا ضرر با این تفسیر یک قاعده اصولی است. چون در هر مسئله‌ای در هر جایی از فقه اگر فقیه برخورد کرد به موردی که ثبوت حکم در اونجا مستلزم ضرر بود، میتونه بگه با قاعده لا ضرر چنین چیزی نفی میشه. نکته دیگری که بر مورد قاعده لازرر هست اینه که آقایون همه قائلند که قاعده لازرر مدرکش چند تا روایته که حالا میخونیم، ولی ما در دوره قبل هم گفتیم توضیح خواهیم داد که ما مهمتر از این مدرک هم داریم. درسته روایاتی داریم که حالا محل بحثه که آیا سندن دلالتن تمام هستن یا نه، ولی فراتر از این هم ما مدرک داریم که حالا بعد توضیح میدیم اون مدرک. اما روایات باب لازرر، روایات باب لازرر به چند گروه قابل تقسیمند. گروه اول طائفه اولا روایاتی است که مربوط به داستان سمرت ابن جندبه که شما در وسائل هم در رسائل شیخ انصاری رضوان الله علیه همین رو خوندی. داستان اینه که شخصی به نام سمرت ابن جندب یک درخت خرمایی داشت در منزل یک شخصی که از انصار بود. بعد به اسم این که میخوام برم به این درخت سر بزنم، گاه و بیگاه میرفت وارد خونه میشد و خب اونم زن و بچهش اونجا زندگی میکردند و این میدید بالاخره صحنه هایی رو که نباید ببینه و اون ناراحت شد انصاری. به این چند بار گفت که آقا نیاد داخل خونه همینطوری، این گوش نداره. اون انصاری شکایت کرد خدمت پیغمبر. پیغمبر فرمودن به سمورا که سمورا این داستان چیه؟ گوار من درختی دارم و میرم سر میزنم. حضرت آنها خب میریس یه خبر بده، یه اطلاعی بده، همچنین نرو تو. اونا هم میخوام همچنین برم تو درخت خودم. حضرت آمدن که حالا بگ اینجوری بالاخره شما درختتونه، مثلا حالا من میگم این داستان چون در جای مختلف نقل شده من اون مجموعه داستانه. حضرت هرچی دیدن نه این زیر گوار نمیره. بعد تو روایتی دارد که حضرت به اون فرمودن که آه این درخت رو بده به من، من به جاش مثلا به یه درخت دیگه میدم. حضرت آمدن خب من یه درخت رو بده، من به جاش یه درخت رو بهشت میدم. گفت نه، گفت چند تا درخت میدم. حالا بعضی از بزرگان فرموده بودن که خب وقتی پیغمبر به یک کسی قول درخت در بهشت میده، معناش اینه قول بهشت میده، ولی اگر رو بهشت نره درخت در بهشت بشه اش بکنه. بعد بالاخره بینه نه اصلا این به هیچ صراطی به قول معروف مستقیم نیست. حضرت به اون انصاری میگن آقا برو درخت اینو بکن بنداز تو سرش. بعد اونجا این جمله در بعضی روایات آمده که حضرت فرمودن لا ضرر و لا ضرار. وقت نقل ها متفاوته، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، لا ضرر و لا ضرار علی فی الاسلام، لا ضرر و لا ضرار بدون هیچ اضافه ای، اینا متفاوته. خب طایفه اولا این روایاته، روایات سمرت ابن جندبه. این روایات رو به یک سند ابو عبیده حزاء نقل کرده که صاحب وسائل رضوان الله علیه یه بابی آورده تحت عنوان عدم جواز الاضرار بالمسلم، یعنی از لا ضرر تو این روایات مرحوم صاحب وسائل حرمت اضرار رو استفاده کرده. اگر این باشه لا ضرر صرفا یک حکم فقهیه، حتی قاعده فقهی هم نیست، بنابراین چرسه به مسئله اصولی قاعده فقهی هم نیست، یه مسئله فقهیه. آیا مسلمان حق داره به دیگری ضرر بزنه؟ جواب نه. چرا؟ لا ضرر و لا ضرار. ایشون تعبیرش اینه، من بارها عرض کردم وسائل کتاب فقه عناوین باب فتاوای صاحب وسائلن یک مسئلن، روایات ذیلش دلیل اون فتوا. مسئلتون عدم و جواز الازرار بالمسلم، ضرر زدن به مسلمان جایز نیست. و ان من کان له نخلتون فی حائط الغیر، کسی که یک درخت خرما، ببینید دیگه اخباریه دیگه، چون روایت مربوط به درخت خرماست، میگه درخت خرما، نگه درخت سیب و انگور و پرتقال و اینا رو نمیگه. ان من کان له نخلتون فی حائط الغیر، اگر یک کسی یه درخت خرمایی داره در یک حیات یک کسی دیگه، و فیه ایالهو، و در اون حائط، در اون دیوار خانواده اون غیر هستن، فعبا اون آدمی که نخله رو داره ان یستعذن، ابا کرد از این که اجازه بگیره، و ان یبیعها، از این که بفروشدش، از اینا ابا کرد، نه میفروشه نه اجازه میگیره. جاز قلعها و دفعها الی، جایز این درخت خرما رو بکنیم بندازیم به سمتش. این روایت رو داره ایشون میگه. عرض کردم چون اخباری هم هست، چون تو روایت صحبت از نخله است، بگم که نخله دیگه، هیچ درخت دیگری انگاری حکم نداره. اما روایت اول باب همین روایت ابی عبیده حزائه که از قول امام باقر علیه السلام این داستان رو نقل میکنه. اینطور عبارت روایت: کان علی سمرت ابن جندب نخلتون فی حائط بنی فلان. حالا اینجا تعبیرش اینه که حائط بنی فلان، در حالی که در بعضی روایت دیگه داره حائط انصاری. فکان اذا جاء الی نخلته ینظر الی شیء من اهل الرجل یکرهه الرجل، وقتی که این میآمد سراغ خود درخت خرماش، نگاه میکرد به یه چیزایی از خانواده این مرد که این مرد ناراحت میشد. فذهب الرجل الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فشکاه، رفت شکایت کرد خدمت رسول، آقا این همجوری سرش میندازه میاد توی خونه ما. فقال یا رسول الله ان سمره یدخل علی بغیر اذنی، همینجوری میاد بدون اجازه. فلو ارسلت الیه فامرته ان یستاذن تا تأخذ اهلی هزرها منه فارسل الیه بله، میگه لطفاً این طرف، میگه لطفاً بفرستید این بعد سماره رو احضار کنید، بهش بگید آقا اجازه بگیره. تقاضای زیادی هم نداشته بدبخت، فقط میگفته اجازه بگیره. حتی تأخذ اهلی هزرها، تا این خانواده ای من بالاخره هزرشون رو بگیرن، یعنی حجابشون رو. حالا اونایی که میگن حجاب واجب نیست، فقط این آیه حجاب مربوط به خاندان پیغمبر، زنان پیغمبر، زنای دیگه حجاب برشون واجب نبوده و نیست، ببین این روایات که دارید داستان معمولی نقل می‌کنین، داستان هم حالا بعد میگیم تو مصادر مختلفی آمده، طوری که حالا ادعای تواتر شده، چون حالا بعضی که بحث سندی می‌کنیم میگیم این بحث. ببینید این طرف مثل همین سنت امروزی که ما داریم، میگه آقا یه یالایی بگه، یه اجازه بگیره که این زن ما یه چادری چیزی سرش کنه، یه حجابی داشته باشه، تأخذ هزر اهلی هزرها، پوششی داشته باشه، هزرها منه، بعد بیاد تو، ما که نمیگیم نیاد تو. فارسل الیه رسول الله فدعا، حضرت سمره رو احضار کرد. فقال، حضرت فرمودن یا سمره ما شأن فلانن یشکوک و یقول یدخلو به غیر اذنی فترامن اهلهی ما یکره و ذالک، یا سمره استعزن اذا انت دخلت. اینجا داستان اینجوریه که حضرت اونو احضار کردن، فرمودن که این چه کاریه، تو چیه، یعنی تو میره همطوری بدون اجازه بخوای بری تو، اجازه بگیر. و دیگه نداره وسطش چی شد. ثم قال رسول الله، این آخر تقریبا داستان میشه که پیغمبر به او فرمودن که یسر رو کن یکون لک ازقن فی الجنه بنخلتک، خوشحال میشی به جای این خرم درختت یه درخت خرمایی توی بهشت داشته باشی؟ قال الله نه نمیخوام. قال لکه ثلاثه، سه تا درخت خرما تو بهشت؟ قال لا نه نمیخوام. اینجا که رسید حضرت فرمودن ما اراک یا سمرا الا مضارن، تو آدم ضرر زننده هستی، داری ضرر میزنی به مردم. ما اراک، من نمیبینم تو را، یا سمرا الا مضارن، جز این که آدم مضری ضرر داری میزنی. اذهب یا فلان، اینجا رو کردن به اون صاحب حائط، فرمودن فلانی برو، فقطعها، درخت رو قطعش کن، وضرب بها وجهه، بکوب تو صورتش. حضرت دیگه اینجا خیلی تند فرمودن، فرمودن بزن تو صورتش. حالا این که ولکن نیست، میگیم اجازه بگیر، میگه نه. حالا اینجا نداره که فرمودن اجازه بگیر گفت نه، ولی اونجوری بود، اجازه بگیر میگه نه، میگیم بفروش میگه نه، میگیم بیا بده بهش بدیم میگه نه، میگیم سه تا بده میگه نه، بگیر اینو بزن تو صورتش بره. خب اینجا ببینید تو این روایت هیچ صحبتی از لا ضرر نیست، فقط حضرت فرمودن ما اراک یا سمر الا مضارن، اذهب یا فلان، فقطعها، وضرب بها وجهه. حالا من یه نکته بگم، اینم روش فکر کنید. حضرت امام این روایات رو تفسیر میکنه به این که این حکمی که حضرت فرمودن اذهب یا فلان، فقطعها، وضرب بها وجهه، یه حکم ولاییه، مثلا حکم شرعی نیست. حضرت از مقام ولایتشون استفاده کردن، فرمودن تو چه آدم ضرر زننده ای، بعد به این فرمودن برو بکن بزن تو صورتش. صاحب مسائل ازش استفاده کرده حکم شرعی، گفته ان من کان له نخلتون فی حائط الغیر و فیه ایاله فعبا ان یستعزن او ان یبیعها جاز قلعها و دفعها اله، یه حکم شرعی. امام میگه نه نه، این حکم ولاییه. البته این تفسیر امام تفسیر منحصر به فرده، یعنی هیچ که دیگه این تفسیر رو نگفته، ولی ایشون اصرار دید. روایت دیگر روایتی است که همین مضمون رو داره، این روایت رو جناب زراره نقل میکنه، که حالا بعدن که بحث سندی میشه آقای صدر میگه تنها روایتی که سندن معتبره اینه. این روایت رو زراره نقل میکنه از باز امام باقر، باز همون داستان. قال ان سمرت ابن جندب کان له عذب فی حائط لرجل من الانصار، اینجا صحبت از انصاری است، اونجا فرمود لبنی فلان، اینجا نه، لرجل من الانصار. و کان منزل الانصاری به باب البستان، محل سکونت اون انصاری همون دم در باغ بوده. فکان یمر رو بهی الا نخلته، این آقا هم وقتی میخواست بره سراغ درخت خورماش از اون کنار خونه این محل زندگی این رد میشون، ولا یستعزه، اجازه هم نمیگیره، همینطوری سر مینداخ پایین میرم. فکلمه الانصاری ان یستعزن، انصاری باش صحبت کرد که آقا جان اجازه بگیر. ان یستعزن ازا جا فعبا از سموره، فعبا سموره، انصاری بهش گفت آقا میای تو اجازه بگی، سماره گفت برو پیکار. فلما تعبا، وقتی که اینجوری برخورد کرد این سماره، جا الانصاری الى رسول الله فشکا الی و خبره الخبر فارسل الیه رسول الله و خبره به قول الانصاری و ما شکا و قال اذا اردت الدخول فاستعزن فاستعزن. حضرت فرمودن وقتی میخوای بری تو اجازه بگی، فعبا. اینجا این روایت اینو نقل میکنه، اونجا نداشت. اینجا این روایت میگه که حضرت بهش فرمودن اجازه بگیر، گفت نه نمیگیرم، درخت خودم میخوام برم. فلما عبا صاومهو، حضرت شروع کرد به اینکه حالا باش معامله کنه. حتی بلغ من السمن ما شاء الله، حضرت فرمود یه درخت بدم، چند تا بدم، و ها هر چی میخوای بدم، این درخت رو بده دیگه. خب نمیدم آقا، اون درخت خودم نمیدم. فعبا ان یبی، فقال لکه به ها از اون یومد دلک فل جنه، حضرت فرمودن به جاش یه درخت میدم در بهشت کشیده شده باشه. بازم گفت نه نمیخوام. پس این درخت بهشتی آخر داستان بود. بعد از این بود که حضرت معامله دنیایی رو باش کرد، هر چی خواست، حتی بلغ من السمن ما شاء الله، هر چی خدا بخواد، یعنی دیگه هر چی میخوای بابا بیا من بهت میدم این درخت رو بده دیگه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم للانصاری، اینجا که رسید حضرت به انصاری فرمودن اذهب فقلعها ورم بها الی، فرمودن بکنش بندازش به سمتش، فانه لا ضرر ولا ضرار، نه ضرر و نه ضرار نیست. که حالا بعد بحث میکنیم ضرر با ضرار چه فرقی داره. اون تفسیری که از امام عرض کردم، امام چون تو این به اصطلاح مت لا ضرر آمده، میگه لا ضرر و لا ضرار هم حکم ولایی، یعنی غیر از اینکه اون تعبیر که حضرت فرمود اذهب فقلعها ورم بها الی این ولاییه، اینم ولاییه، فانه لا ضرر ولا ضرار. یه روایت دیگه هم هست باز داستان همین سمرت ابن جندب، از زراره از امام باقر علیه السلام، فوقش اون انتهای عبارتش فرق داره دیگه، حالا قسمت صدرش یکیه. وقتی داستان به اون پایان رسید، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انک رجل مضار، فرمودن تو آدم ضرر زننده ای هستی ای سمره، ولا ضرر ولا ضرار الا مؤمنن، اینجا تعبیر اینو داره، ولا ضرر ولا ضرار الا مؤمنن، که این روایت چهارم اون بابی است که صاحب وسایل برای این کار آماده کرده. قال ثم امر بها بها فقلعت و رمی بها الی، حضرت امر کردن بهش، اون درخت کنده شد، پرتاب شد به سمتش، فقال له رسول الله انطلق فقرس ها حیثوشه، حضرت آمودن برو هر جا دلت خواست بکارش، تو که دل از این درخت نمی کنی بیا برو بکنش هر جایی، هر جا دلت خواست بکارش. اینها روایات داستان سمور است. این تعبیر لا ضرر در دو تا مسئله فقهی دیگه مطرح شده، یکی مسئله فضل ماه، که اگر یه جایی آب اضافه دارند میتونن جلوشو بگیرن نذارن برسه به پایین دست که اونا استفاده کنن. صاحب وسائل بابی رو که آماده کرده و فتواش باز میگه مکروهه، کراهت بیع فضول الماء والکلا، مکروهه آب اضافه و گیاهان اضافه رو بفروشند، و استحباب بذلها لمن یحتاج الی، مستحب اینو بذل کنند به اون کس که محتاجه، یعنی بدون اینکه چیزی بگیرن بدون عوض بدن. روایتش اینه، روایتی است از امام صادق که عقبت ابن خالد نقل میکنه، که حالا آی صدر میگه بعدن که عقبت ابن خالد توثیق نداره، حالا بعد بحث میکنیم. قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب نخل، حضرت اینطور حکم کردن، تعبیر قضا داره. اینجا باز یه جمله بین الهلالین بگم، امام یه بحثی کرده اونجا به این نتیجه رسیده که هر روایتی که کلمه قضا درش وارد شده این حکم شرعی نیست، یا حکم قضاییه به عنوان قاضی، یا حکم ولاییه به عنوان ولی. اینجا کلمه قضا داره، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اهل المدینه فی مشارب النخل، در اون آبیاری درختان خرما، انه لا یمنع نفع شیء، نفع چیزی منع نمی شود. و قضا بین اهل البادیه، و برای اونایی که تو بادیه بودن، تو بیابونا بودن، فرمود لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلا، فضل آب، اضافه آب منع نمی شود تا منع شود اضافه گیاهان، چون آب اضافه باعث گیاهان اضافه میشه، اینا میره سر سبز. و قال لا ضرر و لا ضرار. توی این متن این جمله هم آمده که حضرت فرمودن لا ضرر و لا ضرار. ببینید، حالا من نمیخوام اون مسئله فقهی رو الان کار نداریم، ولی تعبیر لا یمنع که در این روایت وارد شده، منع نمیشود، ظهور در حرمت داره نه در کراهت، ولی آیه صاحب وسائل ازش استفاده کراهت کرده. البته اون چیزی که اینجا حضرت فرمودن اینه که نباید منع کنید، نفرمودن عوض بگیرید یا نگیرید، نسبت به این چیزی نفرمودن عوض گرفتن یا نگیرید، فقط فرمودن نمیشه منعش کرد. حالا میتونی عوض بگیری، اطلاق داره، میتونی هم بدون عوض بدی، اما صاحب وسائل از این استفاده کرده کراهت بیع فضول الماء والکلا. حالا ما به استفاده صاحب وسائل فعلا کار نداریم. یه مسئله فقهی دیگه هم هست، مسئله شفعه. عنوانی که صاحب وسائل انتخاب کرده، یعنی فتوای اوست، اینه: ثبوت الشفعه فی الاراضین و دور و المساکن و الامتعه و کل مبیع ادا مستثنی. حق شفعه، که کتاب شفعه خوندید میدونید، وقتی دو نفر با هم شریکن در یه مالی، یکی از دو نفر سهم خودش رو صورت مشاع میفروشه، اون شریک دیگه مطلع میشه، حق داره این معامله رو به هم بزنه، بگه خودم به همین مبلغ میخرم، این حق رو داره. و چون این یه نوع تصرف در مال غیره، برای همین تو کتابای فقهی کتاب شفعه رو کجا میارن؟ بعد از کتاب القصب. این به یه معنای از نظر فقهی یک نوع استثنای از قصبه، چون این تصرفه، ولی شارع اجازه داده. زینش باز یه روایتی ایشون نقل میکنه از عقبت ابن خالد، همونی که اون روایت فضل ما و فضل کلا و داشت، از امام صادق، قضا رسول الله، باز اینجا کلمه قضا داره شبیه اون روایت، قضا رسول الله به شفعت بین شرکا فی الاراضین و المساکن، حضرت حکم کردن به شفعه در زمین ها و خانه ها. و قال لا ضرر و لا ضرار، اینجا کلمه لا ضرر و لا ضرار آمده. این گروه دوم از روایاتی که لا ضرر در اونها آمده. همین مضمونی که اینجا آمد در قضایای پیغمبر، یه قضا داشتیم نسبت به فضل ما و فضل کلا، یه قضا نسبت به شفعه، همین مضمون توی روایات اهل سنت هم داریم. حالا دیگه تا اینجا بس باشه، دنبالش برای جلسه بعد وقت خیلی گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.